انتخاب کردید. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم رضایت خاطر شما هموطنان عزیز رو فراهم بیاره. ساعت 7 صبح به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستن تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشن.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
عاشقی ساده ترین راه خدایی شدن است. یک نفس روح خدا، جرعه باده نور که الهی دل من عاشق توست و خداوند تو را خواهد خواند. الهی دوستت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یکم ناخوشم، حالم و خوب کن، بیا زخمای بالم و خوب کن، چی میشه بازم مهربونی کنی، زمین گیر تو آسمونی کنی. یکم ناخوشم، حالم و خوب کن، بیا زخمای
سلام علیکم، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه است، 31 شهریور ماه 1399، سوم سفر 1442 و 21 سپتامبر 2020 میلادی. امروز هم با شما آغاز میشه و در کنار شما، ما و شما که در کنار شما هستیم. برنامه خودتون صبح و گفتگو، رادیو گفتگو. میخوایم یک روز تازه رو شروع کنیم، یک روز خوب، یک روز بیاد موندنی. آغاز هفته دفاع مقدس رو خدمت همه دلاور مردان ایران بزرگ تبریک میگیم. امروز هم میخواییم با خبرهای مختلف و متنوع در خدمت شما باشیم، درد دلها رو بگیم، خوبیها رو بگیم، شادیها رو بگیم و ببینیم چه خبر. جدیدن تخم مرغ خریدید؟ این که میگم جدیدن اینه که شاید اصلا بعضیا باز هم نتونن تخم مرغ بخرن، شاید خیلی ها نتونن کم کم تخم مرغ بخرن. آقا قیمت پیدا کرده ها، قیمت پیدا کرده، قیمتاش رفته بالا. چرا؟ شرکت‌های بورسی ظاهراً اجازه پیدا کردن افزایش سرمایه کنند. ابلاغیه قانونی که توسط آقای رئیس جمهور ابلاغ شده، باید ببینیم که این ابلاغیه، این افزایش سرمایه از کدوم محله، چطوریه، آثارش چیه. این عالم بورس هم هی داره تکون می‌خوره، هی تکون می‌خوره. این کرونا هم یک کتازی میکنه ها. آقا مواظب باشید دیگه عزیز من. خب مواظب باش آقا مهنام رحمتی، این ماسک که زدی، خودت که زدی، به بقیه هم بگو بزنن. چه اشکال داره مگه؟ این ماسک رو خوب بزنی، یکی از راهاش همین ماسکه. شماره 3035 سامانه پیامک رادیو گفتگو، شماره تلفن های ما رو هم که به خاطر دارید. در کنار اینها اپلیکیشن ایران صدا همیشه و همه جا کنار شما و در خدمت شما از رادیو نمای رادیو گفتگو هم همراه شما هست، به همراه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که میتونید از طریق این با ما در تماس باشید، نقطه نظرات خودتون رو بگید، موضوعات، درد و دلها، حرف های خودتون رو با ما در میون بگذارید و حتی موضوعات پیشنهادی خودتون رو با ما در میون بگذارید که ما حتما تو برنامه طرحش کنیم. اولویت ما همیشه شما هستید، اولویت اول ما. بریم انشاءالله امروزمون رو شروع کنیم در کنار شما، که بدون شما هرگز نمیشه و شما هستید که به ما معنای تلاش میدید.
گفتم با تو، گفتی بی من، میمیرم من بی تو حتما. گفتم عشقم قلبم گیره، گفتی امروز دیگه دیره. گفتم با تو، گفتی بی من، میمیرم من بی تو حتما. گفتم عشقم قلبم گیره، گفتی امروز دیگه دیره.
آرزومه که منو باور کنی تو، با منو دل و پسی هم سر کنی تو، بسپرم به دستای تو زندگیمو، تو بشی مال من و من واسه تو.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست و ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست که منتظر تماس ها و پیامک هاتون هستیم. برای برنامه امروز هم حتما با ما همراه باشید، شنونده برنامه ما باشید و در طول برنامه بهترین پیام هاتون، بهترین نظرها و بهترین راهکارهای خودتون رو برامون بفرستین و درباره موضوعات برنامه با ما صحبت کنید و حتی موضوعات پیشنهادی خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. پس 30,10,35 سامانه پیام کوتاه ما و 22,65, 22,85 و 27,86,10,35 تلفن‌های ما در رادیو گفتگوست.
جنگ کار پیچیده است. مدیریت جنگ و فرماندهی جنگ کار بسیار سنگین و پیچیده است. این کار رو جوانهای ما، جوانهای نورس ما در بسیاری از بخش ها انجام می دادن.
در عصری این چنین، در روزگاری که بشر بنده احواء خویش است و بت خویش تن را می پرستد، ظهور این جوانان چه معنایی دارد؟ اینان تلی ادار عصر توبه بشریت و نمونه ای از انسانهای آینده هستند و آینده انسان آینده ای الهی است.
روایت ایستادگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سرتیپ بازنشسته کریم عبادت، فرمانده تیپ 55 هوابرد، جانشین 3 تا فرمانده نیروی زمینی بودم و فرمانده و جانشین قرارگاه کربلا ارتش بودم و در جنگ مشاور عملیاتی تیمسار شهید سپاه بود شیرازی بودم و در موقعی که عملیات بیت المقدس مرحله آخرش انجام می گرفت، بازپسگیری خرمشهر بود. من در اون موقع فرمانده تیپ 55 هوابرد بودم که به من ماموریت داده شد که به جاده شلمچه خرمشهر حمله کنم و خرمشهر رو در محاصره قرار بدم. خوشبختانه با کمک نیروهای دیگه ما جاده شلمچه خرمشهر رو تصرف کردیم و نیروهای عراقی که در خرمشهر بودن محاصره شدن. در نتیجه این محاصره نیروهای ارتش و سپاه داخل خرمشهر شدن و پرسنل عراقی رو که در اونجا بودن، دو تا لشکر بود، اینا هم هجوم آوردن که اسیر بشن، چون میدونستن اگه اسیر نشن همشون از بین میرن. اینا برای واحداشون احتساب کردن، جلو فروندهانشون وایسادن که ما میخوایم اسیر بشیم. اینها اسیر شدن و وقتی که اسیر میشدن برای که فرار نکنن، پوتیناشون میستن در میبردن میذاشتن روی هم در دروازه خرمشهر. ما از بالا که نگاه میکردم، روی یه خاکریز بودم وایساده بودم تماشا میکردم، یک تپه و کوهی از پوتینای سربازای اسیر عراقی. یعنی ما 19,000 تا اسیر در این عملیات بازپسگیری خرمشهر از عراقی‌ها گرفتیم. ضمن این که خرمشهر آزاد شد و فرمان امام اجرا شد و همچنین صدام مدعی شده بود که اگر وقتی اگر تونستین خرمشهر رو بگیرین من کلید بستر به یادتون میدم، که اینم نامردی کرد وقتی خرمشهر ما گرفتیم کلید چیزی به ما نداد. این باعث شد که دیگه جنگ و مخاصمات ما با عراق جوری بشه که دیگه عراق در خط دفاعی افتاد و کمک گرفت از این و اونو و رو به شکست رفت و این عملیات بیت المقدس بازپسگیری خرمشهر به قول امام خدا کمک کرد، فتح الفتوح بود و این برای همه رزمندگان اسلام یک شادی فراوانی به وجود آورد.
کلم تشنه دریا رو رد می شدی، تا آتیش و خون سنگرم بودی و جلو سیل دشمن به سر می شدی، جلو سیل دشمن به سر می شدی.
اما بخش ویژه امروز گفتگو درباره دفاع مقدس و همصحبتی با امیر سرتیپ دوم علیرضا شیخ، معاونت محترم تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، صبح بخیر. امیر شیخ سلام، صبح بخیر. خب امیر اگر صدای ما رو بشنون میتونیم صحبت رو باشون شروع کنیم، اما انگار صدای ما رو هنوز نمیشنون یا ارتباط یک طرفه هست. منتظریم تا با کمک خانم ربانی این ارتباط برقرار بشه و بتونیم صحبت‌های امیر رو درباره خاطرات دوران دفاع مقدس و اینکه ما چطور تونستیم اون دوره سخت رو پشت سر بگذاریم با مجاهدت‌های ویژه نیروهای مختلف به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سرتیپ دوم علیرضا شیخ سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی جناب هاشمی عزیز و عرض صبح بخیر دارم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
ارادتمند، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خسته نباشید میگیم، خدا قوت میگیم، تبریک میگیم آغاز هفته دفاع مقدس رو به حضرت عالی امیر و همه همکارانتون، همرزمانتون در دوران دفاع مقدس.
تشکر میکنم خدمت حضرت عالی و اجازه میخوام بنده هم گرامی بدارم یاد خاطره دلیر مردانی که در راه سیانت از دین و ناموس و خاک این مردم بزرگترین سرمایه خودشون رو میدون آوردن و جان خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و هدیه کردن به این سرزمین.
متشکرم از شما. ما در تاریخ جنگ‌های جهان، به ویژه حالا اگر تاریخ جنگ‌های کلاسیک رو که بخوایم با هم مرور بکنیم، یک رفتار متفاوتی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌کنیم، رفتاری که شاید در هیچ کدوم از جنگ‌ها دیده نشد. ما جنگ‌های بسیار بزرگتری داشتیم، اما به لحاظ رفتار سازمانی، رفتار تاکتیکی، رفتار نظامی می‌بینیم که یک رفتار متفاوتی از سوی نیروهای مسلح ما سر زد. این برمیگرده به نوع نگاه ما یا برمیگرده به نوع آموزش ما، برمیگرده به فرهنگ ما. میخوایم این رو با شما در میون بگذاریم که چطور شد که ما این دوره پرفراز و نشیب 8 ساله رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم.
از شما تشکر میکنم که به یک بحث اساسی ورود کردید و از یک منظر و زاویه آموزشی به موضوع جنگ پرداختید. اجازه میخوام که در این زمینه یه استفاده بکنم از یکی از روزنامه‌هایی که چند روز پیش مقاله‌ای رو از زبان خانم مادر تاشر نوشته بود. خانم تاشر بعد از جنگ ایران و عراق به صراحت اعلام کرد که ما میدونستیم که صدام در این جنگ موفق نمیشه به سه دلیل عمده: یک، مردم مقاوم و معتقد، دو، نیروی هوایی مقتدر، و سه، ارتش آموزش دیده.
بله.
اگر به آموزش به عنوان نقطه اساسی پیروزی و موفقیت و مهارت در یک حوزه بخوایم نگاه بکنیم و این آموزه رو با اعتقادات، یعنی اون بحث مردم مقاوم و از کنم معتقد، با هم دیگه ترکیب بکنیم، وجه ممیزه ارتش جمهوری اسلامی ایران و دفاع مقدس رو به خوبی میتونیم تبیین بکنیم. اگر آموزش و اعتقاد در کنار همدیگه جمع بشه، هیچ نیروی جلودار این ارتش نخواهد بود و به اصطلاح اون نکته که حضرت عالی اشاره فرمودید دقیقاً در اینجا مصداق پیدا میکنه که ویژگی های جنگ ما، تاکتیک های ما، به کارگیری سلاح و تجهیزات ما، فناوری ها و هر چه در اون دوران داشتیم، با نیروی اعتقاد و عزم و اراده ملی که برای صیانت از خاک کشور بود، این باعث شد که ویژگی خاصی رو به دفاع مقدس بده و به گونه خاصی بتونیم ما در عرصه‌های مختلف موفق بشیم. در این زمینه صحبت‌های مختلفی از کتاب‌های مختلف نوشته شده که من توصیه می‌کنم به عزیزانمون که صدای بنده رو می‌شنون با واکاوی زاویه‌های نگفته جنگ در حوزه‌های مختلف مخصوصاً دیتا کاوی به این حوزه بپردازن، من فکر می‌کنم به نتایج خوبی انشالله دست پیدا کنن.
یه نکته‌ای که میشه حالا روش دست گذاشت در خلال صحبت‌های حضرت عالی در واقع مستطر بود بین فرمایش حضرت عالی، این که ما انواع مختلف تاکتیک‌ها رو تونستیم پیاده بکنیم در دوران دفاع مقدس، هرچند که شاید بشه گفت ارتش جمهوری اسلامی ایران حالا منهای قدمت دیرینش، ولی به هر حال به لحاظ سازمانی نوپا به حساب می اومد به خاطر اتفاقاتی که افتاده بود در دوران انقلاب. اما میبینیم که ارتش در تعریف تاکتیک ها هم در حوزه کلاسیک هم در حوزه جنگ های غیر منظم ارتش حضور داشت، حالا نیروهای دیگه هم بودن حتما نقش پررنگی هم داشتن، اما این تفکیک این دو حوزه، حوزه کلاسیک و حوزه حالا اسمش پارتیزانی بگیم غیر منظم بگیم، باز هم ارتش پرچمدار بود. این تعریف و تنوع تاکتیکی رو چطور میشه هنوز در آموزه ها و در واقع بازپروری نیروهای انسانیمون دید؟
جناب هاشمی عزیز، مراد بفرمایید جنگ علمه و این علم باید آموخته بشه چون محصول تجربه بشریته. وقتی ما محصول تجربه بشریت رو در قالب دانش میاریم و کلاسیک دسته‌بندی میکنیم و به نیروهامون آموزش میدیم، یعنی اینکه تبعیت از این فرمول رمز موفقیته. لذا ارتش جمهوری اسلامی ایران حالا قبل از انقلاب بعد از انقلاب فرق نمی کنه، آموزش جنگ فرقی نمی کنه. در سطح دنیا هم این عرف هست که همه تمام ارتش ها مبانی آموزششون یکسانه. چرا؟ چون جنگ قاعده یکسان داره، حالا سبکش عوض میشه، مدلش عوض میشه، ولی مبانی تغییر نمی کنه. آن چیزی که سرباز رو در میدان رزم در سنگر نگه میداره، ابتدا به ساکن اعتقادش، دوم آموزشه. آن چیزی که میتونه در سنگر بمونه با اعتقاد و با اطمینان به سلامت خودش و حفظ موضع خودش پشت سلاح بمونه و بتونه از سنگرش دفاع بکنه. آن چیزی که ارتش جمهوری اسلامی ایران رو موفق کرد که بتونه نیروهای مردمی رو آموزش بده، بیاره در صحنه و سنگر به سنگر کنار خودش اینها رو رشد بده و به جایی برسونه که ارتش 20 میلیونی شکل بگیره به اصطلاح و نیروهای بسیجی و بعد از اون سپاه شکل بگیرن، همین آموزه های مبانی آموزه های جنگ و ترکیبش با اون بحث اعتقادی هست که در کنار همدیگه شکل گرفت و اینها رو ما تونستیم به اینها منتقل کنیم. من به عنوان مسئول آموزش ارتش خدمتتون عرض می‌کنم 2,640,000 نفر سرباز رو من آموزش دادم در دوران دفاع مقدس. من یک عرض می‌کنم آموزش ارتش عرض می‌کنم 2,640,000 نفر عنصر رزمندی که به طور متوسط 21 ماه در جبهه حضور داشتن هر نفرشون. این آماری هست که دیتا کاوی خدمتتون عرض کردم، بین لطف کردم. این هاست که آموزش رو جاری میکنه با نیروی ایمان و اعتقاد اون بسیجی که با شور و هیجان در صحنه اومده ترکیب میکنه و در صحنه خلاقیت و ابتکار و شجاعتی رو به وجود میاره که خب دشمن در مقابلش کم میاره.
و امروز ما یکی از حالا به سوابق حضرت عالی که میتونیم مراجعه کنیم و استفاده کنیم، بحث ارتباط با دانشگاه ها هستش، بحث ارتباط علمی با مجامع علمی. حالا نیروی زمینی ارتش هم دانشگاه خاص خودش رو داره، ارتش ما دانشگاه های متعدد رو در اختیار داره، روز آمدی و علمی بودن حالا همین مسائلی که فرمودید در حوزه آموزش حضرت عالی صاحب نظر هستید. میخوایم درباره این موضوع هم صحبت کنیم که به هر حال قاعدتا هر عملی هر حرکتی پشتوانه علمی لازم داره.
مصدر ارتش جمهوری اسلامی ایران 7 دانشگاه داره که دانشجویان خودش رو در شاخه‌های مختلف آموزش میده. دو حوزه داریم، یه حوزه دانشی است، یه حوزه علمی است. در حوزه دانشی آنچه که ما داریم در خدمت جامعه هستیم و در لبه‌های دانش هایتک مسائل از کنم خدمت شما فناوری سلاح ها و تجهیزاتمون داریم کمک میکنیم به دانش شرکت‌های دانش‌بنیان و بیرون ارتباط داریم. در حوزه‌های علمی و دانشی که در سطح کشور هست و الحمدلله ارتباط بسیار بسیار خوب و تنگاتنگی داریم با دانشگاه‌ها و این ارتباط چه در فرستادن دانشجو، چه در گرفتن به اصطلاح دانش و تجربه این عزیزان و به کارگیری هیئت علمی این عزیزان، درهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و کلا نیروهای مسلح به روی جامعه بازه و خوشبختانه همین ارتباط و استفاده از این دانش ملی سبب شده که امروز ما در حوزه‌های دفاعی حرفی برای گفتن داشته باشیم و بتونیم با این همه تحریم‌هایی که خود دشمن از همه جهت ما رو تحریم کرده، ما بتونیم امروز در عرصه دفاعی نیازمندی‌های خودمون رو خودمون تولید بکنیم و به کمک نیروهای متخصص خودمون پاسخ بدیم به نیازهای عملیاتیمون. این یعنی ارتباط دوسویه بین جامعه نخبگی و علمی و نیروهای مسلحی که بایستی علم رو به دانش تبدیل بکنن و بیارن در حوزه محصول و خدمت به کار بگیرن.
و قبل از اینکه وارد خاطرات دوران دفاع مقدس بشیم، میخواییم جایگاه آینده پژوهی رو در تربیت نیروهای ارتش جمهوری اسلامی رو از حضرت عالی جویا بشیم. مقالات متعددی از حضرت عالی در این حوزه وجود داره. میخواییم جایگاه آینده پژوهی در حالا نظام مدیریت، مدیریت عملکرد ارتش رو جویا بشیم.
قاعدتا در حوزه‌های تربیت و آموزش بدون آینده پژوهی و بدون دیدن آینده حرکتی نمیشه انجام داد.
من.
در حوزه‌های تربیتی با نگاه به گذشته و استفاده از بهره‌گیری از گنج جنگ، واقعیتش و استخراج معرفت‌های جنگ، مبانی تربیتیمون رو پایه‌ریزی کردیم. برای آینده با توجه به تهدیدات و حوزه‌های تهدیدات و همچنین رشد فناوری و حوزه‌های فناوری نظامی هم شاخه‌های علمی متعدد رو گذاشتیم که با افتخار خدمتتون عرض می‌کنم ارتش جمهوری اسلامی ایران اولین سازمانی هست که نقشه جامعه علمی خودش رو 5 سال پیش به تصویب رسونده و به اجرا درآورده، یعنی حوزه‌ها و قطب‌بندی‌های حرکت خودش رو در آینده تقسیم کرده و رشته‌های دانشی خودش و آموزشی خودش رو بر اساس این داره پیش می‌بره. لذا آینده نگری و آینده نگاری در حوزه دانش یکی از خصیصه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران هست که انجام میشه.
من یه نکته رو حیفم اومد نپرسم، این بحث آموزش ما هست. الان شما نکاتی که فرمودید نکات بسیار کلانی هست که حالا خیلی از دانشگاه‌ها در سطح دنیا دارن این فرمایشات شما رو پیگیری میکنن و این نشون میده که ارتش ما به لحاظ آموزش مسائل روز رو کاملا پیگیری میکنه. ما یه نکته‌ای هست، الان شما نیروهای آموزشی که میگیرید، حالا کادری که میخواید انتخاب کنید در دانشگاه‌های مختلف، غالبا از بعد از دوره دبیرستان هست. علل قاعده حضرت عالی همکاران شما در دانشگاه‌های مختلف ارتش میتونن محل این پرسش باشن برای پاسخ، این که آیا نظام آموزش ما در دوره متوسطه حتی قبلتر، یعنی در واقع وزارت آموزش پرورش ما، از همراهی‌های شما، از نقطه نظرات شما برای اینکه بتونه نیروهای خاصی به لحاظ علمی در اختیار بگیره، زیرسازی‌ها، زیرساخت‌های ذهنیشون فراهم شده باشه برای اینکه بیان وارد حوزه دانشگاه ارتش بشن، نقصی، نقصانی آیا هست، نیست، آیا کمکی گرفتن به لحاظ فکری یا خیر؟
ما ارتباط خوبی با وزارت آموزش پرورش داریم، با معاونت‌های زیرفت در ارتباط هستیم، بعضن بعضی از دروس رو بهشون راهنمایی میدیم یا کتاب میدیم بهشون و ازشون درخواست میکنیم که در داخل مدارس این کتاب‌ها تدریس بشه. اما به اجازه بفرمایید به صورت کلان مسئله به نظام آموزشی نگاه بکنیم. به اعتقاد بنده نظام آموزشی ما در حوزه نظام آموزش پرورش و ایزن در حوزه نظام آموزش عالی ما، این همراستایی با مأموریت و اهداف کلان نظام و سازمان و کشور رو متاسفانه نداره. یعنی ما در عنصر دین تربیت میکنیم که به درد محصول کارمون در داخل جامعه نمیخوره و اون مبانی ارزشی و اعتقادی و ملی و کاری که بایستی هدف نظام آموزشی است که تربیت بکنه برای رسیدن به این اهداف، متاسفانه خب یه مدتی قبل که بدتر، الان یه مقداری حرکت انجام شده به سمت بهبودش، مهارت آموزی و آماده کردن مهارت‌های زندگی و دادن دانش کار و تخصص به دانشجویان و دانش آموزان که الان یه حرکت‌هایی داره انجام میشه. اما متأسفانه این همسویی در نظام کلی وجود نداره و به عنوان یکی از دغدغه‌ها و اعتراضات ما همیشه مطرح بود.
خب انشالله که در حالا همکاری مدیریت بین رشته‌ای حتما بین بخشی این اتفاق صورت بگیره، بتونیم از نظرات علمی شما استفاده کنیم و در آخر یک استفاده بکنیم از حضرت عالی برای اینکه بفرمایید برسیم به دیداری که قرار هست با مقام معظم رهبری صورت بگیره. درباره این دیدار هم بفرمایید و انشالله در خدمتتون هستیم.
خب ما همیشه نیروهای مسلح به دنبال این هستن که تهدید و تبدیل و فرصت بکنن. تهدید کرونا برای ما تبدیلش به یک فرصتی که از بالاخره اون حوزه های فکری نیروهای مسلح هست.
من.
این حرکت عظیم و گسترده ای که امروز داره انجام میشه و گفتگوی مستقیم آقا معظم رهبری و در آستانه آغاز سید فاق مقدس و تقدیر از 1,000,000 نفر از عزیزانمون و پیشکسوتان جنگمون، یه حرکت بسیار نمادین و زیبایی است که خب امروز انشالله با فرمایشات مقام معظم رهبری آغاز خواهد شد و این در حوزه در نوع خودش مدل جدیدی از ارتباط هست که انشالله امیدواریم این حرکتی که داره انجام میشه با توجه به 40 سالگی دفاع مقدس که خب برنامه بسیار گسترده‌ای رو در پیش رو داریم در